بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت عزیزان حاضر در کلاس، همچنین استاد ارجمند جناب آقای دکتر قربانی عزیز. آقای دکتر، از اینکه زحمت کشید و وقت گذاشتید و در این کلاس حاضر شدید از جناب آقای تشکر میکنم. تمنا میکنم آقای دکتر کلاس در اختیار جناب آقای است، هر جور که سلام میدونید ان شاء الله اداره بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدارم اگه صدام فقط انعکاس داره بفرمایید.
خوبه
آقای تو الان؟ سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در این در واقع میتینگ حالا اسمشو بذاریم یا جلسه یا نشست حضور دارم. ما توی دو شب گذشته راجع به اهمیت حکمرانی صحبت کردیم، راجع به تعاریفی صحبت کردیم، تعاریفی رو مطرح کردیم و در نهایت یک تعاریف ارائه. اما امشب من میخوام دو تا نکته جدید رو در واقع راجع به همین بحث حکمرانی داشته باشیم و در حوزه همین توانمندسازی دولت خدمت شما عرض شد، بعد وارد در واقع مصداق ها بشیم و مفاهیم رو ببینیم هر کدوم از این شاخص هایی که جهانی مطرح میکنه یا تو ادبیات مختلف وجود داره یا بر اساس نگاه هایی که خود ما در واقع تو این نشست در واقع مطرح کردیم آیا شواهدی وجود دارد، آیا مطالعاتی آیا تئوری ها و نظریه هایی وجود دارد. یا نکته اول من در ارتباط با حکمرانی همون مقوله ای هستش که همه ما بالاخره به دفعات شنیدیم از بزرگان نظام شنیدیم و اندیشه و از حضور دارند و اون بحث بومیازیست. توی ادبیات حکمرانی یه نکته که فوق العاده میاد میدن این هستش که حکمرانی خوب یک اصطلاح هنجاری هستش که به اقتضای بستر تعریف میشه. یک اصطلاح هنجاری هستش که به اقتضای بستر تعریف میشه. به خاطر همین هم هستش دوستان خیلی پیگیر در واقع متعالی، حالا بگیم با توجه به شرایط خودمون، اسلامی هستن، چون بالاخره حکومت ما مشخصه، نظام فرمانروایی ما یا حکمرانی ما مشخص هستش. حالا اسمش رو بذارین حکمرانی متعالی یا حکمرانی متعالی اسلامی در واقع مطرح بکنید، در واقع نکتهش برمیگرده به همین جا که اکثر متخصصینی که امروز در حوزه حکمرانی دارن صحبت میکنن یک تذکر محوری، تذکر کلیدی رو دارن و اون همون بحث هنجار و اقتضای بستر هست. یعنی این حکمرانی در کدوم بستر داره انجام میشه، با کدوم ایدئولوژی داره تعریف میشه، در کدوم مفهوم داره خودش رو نشون میده یا در کدوم بستر ایدئولوژیک داره خودش رو در واقع نشون میده. این یکی از نکات بسیار مهم استش که انشاءالله ما وقتی مباحث مربوط به نهج البلاغه و اینها رو در واقع مطرح کردیم در ارتباط با حکمرانی صحبت خواهیم کرد و حتی حکم بزرگ در واقع امام اول شیعیان راجع به حکمرانی اونجا بیشتر صحبت خواهیم کرد که اون حکم چیه و مصادیق مختلفی که در نهج البلاغه بهش اشاره شده چه چیزی رو داره و اون بستری که میگی مفهومش چیه. در ارتباط با توانمندسازی دولت یک ادبیاتی رو هم داشته باشیم در ارتباط با دولت‌های ناتوان، چون دیروز من صحبت کردم که توانایی دولت در واقع چه تفسیرهایی ازش وجود داره. در مقابل این یک اصطلاحی رو من ازش استفاده میکنم، بعضی میگن دولت کار، دولت تلاش، دولت فلان. در مقابل اون دولت ناتوان رو داریم، دولت کر رو داریم. چون توی شاخص‌های حکومتی که منجر به بانک جهانی مطرح میشه، حق اظهار نظر و پاسخگویی رو، حق اظهار نظر رو تو ادبیات بعضی ها تعریف میکنن به صدا، به صدا یا حق ابراز عقیده. حالا از اون طرف صدایی که بلند میشه، ابراز عقیده‌ای که میشه در جامعه، در بخش کشاورزی، حالا میخواد اتحادیه باشه، تشکل‌ها باشه، بهره برداران باشه، کشاورزان باشن، هر چیزی که در واقع وجود داره، بالاخره یک کسی باید باشه این رو بشنوه. اونجا بحث هر رو مطرح میکنن، میگن دوست اگر وزارت جهاد کشاورزی الان زیاد قطع بس میشه. خب من اگر دور بعد قطع شد سیستم رو عوض میکنم. خدا شکر خدمت شما عرض شود که دولت کر یعنی دولت ناشنوا، دولتی که صداها رو نمیشنوه. صدا الزاماً داد و فریاد نیست، صدا الزاماً اعتراض نیست، صدا الزاماً یک مکتوب نیست. صدا میتونه اشراف اطلاعاتی باشه. یعنی چی؟ یعنی حکمران کشاورزی اشراف اطلاعاتی در حوزه کشاورزی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی فرمانده در میدان باشه. فرمانده در میدان یعنی چی؟ تو ادبیات کشاورزی ما اساساً به معنی حضور وزیر، مجموعه مدیران وزارت در میدان، به معنی این که حضور میدانی داشته باشن، گام به گام حرکت بکنن، پیاده روی بکنن. چون باز پیاده روی هم یکی از اصول مدیریت دیگه در حکمرانی، یکی از در واقع مفاهیمی که خیلی موضوعیت داره پیاده روی هستش. پس من همین چیزی که شما میبینید که مثلا دولت میاد هر هفته یا هر دو هفته به یکی از استانها سرکشی میکنه، این از الزامات دولته. دولتی که مردم محور باشه این از الزامات. اما اساسا معنیش این نیست که مثلا رئیس جمهور یا وزیر جهاد کشاورزی هر روز تو یکی از استانها باشه، اصلا معنیش این نیست. فرمانده در میدان به معنی اشراف اطلاعاتی است، یعنی استفاده از تکنولوژی های جدید، استفاده از فناوری های جدید، استفاده از موتورهای جستجوگر برای اینکه مسئله های کشاورزی انتقال پیدا کنه. این یعنی صدا. پس در مقابلش چی داریم؟ دولت کر رو داریم، دولت ناشنوا. دولت کور، دولت کور یعنی چی؟ دولت کور یعنی چی؟ دولت کور یعنی فرضاً مثال میزنم پیاده روی میکند در میدان، اما به اطرافش با دقت نگاه نمیکنه. پیاده روی در میدان میکند، اما چیزی را که بهش نشون میدن فقط میبینه. من یه مثال خیلی ساده عرض میکنم. ما چند هفته قبل یک بازدید داشتیم از استان یزد. خب ما رو بردن، طبق میدونید که وقتی مدیران به استانها میرن، عمدتا مدیران سازمان های جهاد کشاورزی یا مدیران محلی در بخش کشاورزی یه برنامه ریزی از قبل میکنن، بازدید از فلانجا فلانجا فلانجا. ما رفتیم مثلا تو یه گلخونه، بعد مجری طرح گلخونه مثلا همراهمون بوده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم همراهمون بوده، معاونینشون هم همراه بودن، مدیران بخشیشون هم همراهمون بودن. رفتیم یه گلخونه، بعد خیلی هم ابراز در واقع چیز میکردن، اقتدار میکردن که آقا ما یه چنین گلخونه ای رو خلاصه یک چنین فضایی رو در مقیاس بین المللی داره کار میکنه، در سطح ملی داره کار میکنه و الاخر. ما دو تا سوال پرسیدیم. بعد این دوستمون آقای اکبری فرد که فرمودن در ادبیات غرب کاربرد داره، نه، اصطلاحاتی که خود من دارم ازش استفاده میکنم در هیچ جایی نیست. دو تا سوال پرسیدیم، گفتیم که آقایی که در واقع مدیر یا مالک اون گلخونه هستی، این مدیر گلخونه به شما چه خدماتی ارائه میده؟ گفتیم. گفتم رئیس سازمان جهاد کشاورزی یا مدیریت در واقع تولیدات گیاهی به شما در استان چه خدماتی ارائه میدن؟ گفت هیچ. رفتیم یه جای دیگه، گفتم خوب آقای کشاورز، سازمان جهاد کشاورزی به شما چه خدماتی ارائه میده؟ گفت هیچ. دقت کنید، اگر ما میخواستیم بازدید بکنیم خیلی راحت، بازدید خیلی خوب، به قول اون گلخونه دار میگفت که عکسای یادگاریشون رو میان اینجا میگیرن و ما تو بخش کشاورزی، این رو هم عرض بکنم که عملا بسیاری از فعالان بخش کشاورزی جلوتر هستن از مجموعه مدیریتی، حتی مجموعه تحقیقاتی ما، طرحهای الگویی که ما داریم بعدا اونا میشن الگو. خب این از یه بود خوبه که بهره برداری های کشاورزی ما اینقدر رشد کردن، ولی دولت کور میشه کسی که میره واقعیت ها رو نمیبینه. واقعیت ها چیه؟ مثلا کشاورز میگه آقا کود بنده کافی به هم نمیرسه، آزاد هست. حالا فکر کنم یک کمی دور بشم نویز کمتر بشه. آزاد هست ولی دولتی نیست، یارانه‌ای نیست. دولت کور دولتی هستش که میاد قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه رو افزایش میده تحت عنوان آزادسازی، اما اثراتش رو روی مزرعه نمیبینه. یعنی چی؟ یعنی قیمت کود شده مثلا 4 برابر 5 برابر. خب باید ببینه چه اتفاقی میفته. با چشمان بینا نگاه نمیکنه که کشاورز دیگه از کود استفاده نمیکنه، تولید و عملکرد کاهش پیدا میکنه. دولت لنگ، دقت کنید، دولت لنگ، دولتی که نمیتونه همگام با بهره برداران کشاورزیش حرکت بکنه، عقب میفته از بهره برداران کشاورزی. اینها نشانه های حکمرانی بد هست، اینها نشانه های حکمرانی بد هست. دولت لنگ دولتی هستش که همگام با بهره برداران کشاورزی نمیتونه حرکت کنه، یا با سرعت بیشتر از اونها نمیتونه حرکت کنه که به عنوان لوکوموتیو عمل بکنه. دولتی هستش که در واقع به روز نیست، دولتی هستش که نمیتونه بخش کشاورزی رو درش تحول ایجاد بکنه. پس این رو هم به عنوان یه نکته حالا حاشیه‌ای داشته باشید و چنین چیزهایی رو توی بخش‌های مختلف ما می‌بینیم. اینجور نیست که نباشه. بله در یک دوره شدیدتره، در یک دوره نه، فعالیت مقدار متفاوت میشه، دولت در میدان خواهد بود، دولت مشاهده میکنه، دولت مستقیم میزنه به قلب مشکلات. همین هفته گذشته من عراق بودم قبل از سفر ریاست محترم جمهوری، به من گفتن آقا فرضاً وزیر جهاد کشاورزی رو کجا ببریم؟ گفتم ببرید جایی که بیشتری مشکلات وجود داره، ببرید جایی که شهرستانی ببرید، منطقهی ببرید، محلهی ببرید که بیشتری مشکلات داره، بذارید از نزدیک در واقع مردم این حس خوب درش رو ایجاد بشه که وزیر جهاد کشاورزی اومده در جایی که بیشتری مشکلات وجود داره، نرفته جایی که کمتری مشکلات وجود داره و عکس یادگاری بگیره. نه، باید بره در قلب مشکلات، باید از نزدیک مشکلات رو در واقع حس بکنیم. زمانی که مشکلات رو از نزدیک حس بکنیم در واقع میتونیم حکمرانی خوبی هم داشته باشیم، تصمیم گیری خوبی هم داشته باشیم. نکته بعدی که وجود داره این هستش که اساساً حکمرانی ترکیبی از دوتا کلمه هستش، ترکیبی از دوتا کلمه است. این رو هم بهش توجه داشته باشیم، زیست بوم و تصمیم گیری. زیست بوم و تصمیم گیری یعنی چی؟ یعنی حکمرانی زیست بوم تصمیم گیریه، زیست بوم تصمیم گیری هستش که در برگیرنده تمام ابعاد و جنبه های اعمال اقتدار میشه یا شامل میشه، شامل اقتدار سیاسی، اقتدار اقتصادی، اقتدار اداری، اقتدار اجتماعی، اقتدار فرهنگی و حالا جنبه های مختلفی که وجود داره و نتایجی که ازش حاصل میشه. پس ما عملا در حکمرانی با زیست بوم تصمیم گیری سر و کار داریم و عملا ما با یک سیستم مواجه هستیم، سیستم مواجه هستیم و این زیست بوم تصمیم گیری یک رهیافت فرایندی سیستمی هستش. سه تا مرحله حداقل به صورت ساده بخوام بهش نگاه بکنیم، درش در واقع میتونیم تصور بکنیم و تصویر بکنیم. یکی عقص تصمیم، یکی اجرای تصمیم، یکی ارزیابی نتایج. ما عقص تصمیم رو انجام میدیم، یعنی تصمیم میگیریم تو بخش کشاورزی، تصمیم میگیریم. این که زود میگیریم، دیر میگیریم، به موقع میگیریم، درست میگیریم، دوچار سوگیری میشیم نمیشیم، خودش یه داستانی داره که انشالله توی زمانی که دارم روی تحلیل نظریه تصمیم و حکمرانی صحبت میکنم که ارتباط این دوتا رو در واقع اینجا فقط دارم یه اشاره میکنم، اونجا صحبت خواهم. یکی بحث اجرای تصمیمه. در حکمرانی خوب، تصمیم خوب، تصمیم به هنگام، تصمیم متناسب با مسئله و متناسب با زمان گرفته میشه، اجرای خوب انجام میشه و متعاقب اجرا حتما ارزیابی نتایج داریم، ارزیابی سیاست داریم، ارزیابی تصمیم داریم، ارزیابی برنامه داریم. حالا این که ما در وزارت جهاد کشاورزی، دقت کنیم، ما در وزارت جهاد کشاورزی، من وقتی میگم ما در وزارت جهاد کشاورزی منظورم این مقطع از زمان نیست، اصلا من دارم کلی صحبت میکنم. این که به هنگام تصمیم میگیریم محل تردیده، این که درست تصمیم میگیریم، یعنی درست تصمیم میگیریم با توجه به مسئله، بله بالاخره تصمیم درسته، اما آیا بهترین تصمیمه نه. فرست بست نه. آیا باید همیشه فرست بست در واقع تصمیم بگیریم؟ بازم میگم نه. بازم میگم نه. گاهی اوقات سکند بست در واقع بهتر از فرست بست. بهتر از چی؟ فرست بست. مثل مثلا شما مثلا میگم یه مثال ملموس براتون بذارم. زمانی که ما توی مشهد، من با آستان قدسی همکاری داشتم، اونها زمین ها رو میذاشتن برای مزایده، یه قیمت پایه میذاشتن مثلا متری فرض 10 میلیون تومان. بعد خب افراد می اومدن 12 13 14 15، حالا با قیمت های مختلف خریداری میکردن. بالاخره یک کسی انتخاب میشد. چه کسی انتخاب میشد؟ اونی که بالاترین قیمت رو میداد. آیا درست بود؟ خیر. من میگم خیر. مزایده به این سبک اساسا غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه در یک شهر، اون بستری که عرض میکنم، در یک شهری مثل مشهد 90% اراضیش در واقع موقوفه هستش، مال آستان قدس. پس هر قیمتی که آستان قدس در مزایده خودش یه فرد رو برنده اعلام بکنه میشه بیس. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که قیمت زمین در مشهد در یه مقطع زمانی به شدت افزایش پیدا کرد. چرا؟ چون افرادی که سوداگر بودن می آمدن تو این مزایده ها شرکت می کردن و خودشون ده ها زمین از قبل خریداری کرده بودن و با قیمت بالا در اون منطقه یا در اون مناطق زمین رو خریداری می کردن، یه قطعه، اما ده ها قطعه به موازات در واقع این قیمت یا متناسب با این قیمت افزایش قیمت درش ایجاد می شد. بازار زمین ملتهب شد، دچار تلاطم شد. به ما گفتن که آقا چیه؟ گفتم خب این سبک مزایده اشتباهه. گفتن چرا؟ گفتم نگاه کنید تو ادبیات مزایده هم که نگاه بکنید هیچ جا نگفته بالاترین قیمت. توی ایران نمیدونم کی برای اولین بار گفته مزایده یعنی بالاترین قیمت. نه، مزایده الزاماً بالاترین قیمت نیست، مناقصه هم الزاماً پایین‌ترین قیمت نیست. گفتم سیاست اگر اینجور بود که میدادم به یه ماشین میگفتن شما برنامه‌ریزی خب خودت انتخاب کن و در واقع اعلام بکن، حتما سیاستگزار یه نکته درش داشت. و اون که در دنیا وقتی مزایده رو نگاه میکنی میگه که فرست نه، سکند میگه نه، دومین هم نه، سومین، گاهی وقت میگه چهارمین نفر رو انتخاب کن. در مناقصه هم همینه، الزاماً برای یک برون سپاری دنبال پایین ترین قیمت نباید باشیم. کیفیت خدمات مهمه، کیفیت خدمات مهمه. درسته همه شرکت ها در واقع اهلیت سنجی میشن، توانمند سنجی اونا در واقع انجام میشه، ولی الزاماً چنین معنی رو نداره، چنین معنی رو نداره. بنابراین ما با زیستبوم تصمیم گیری مواجه هستیم که الزاماً بهترین تصمیم رو نمیگیریم، الزاماً اجرای تصمیم اساساً انجام نمیشه و اگر انجام بشه با کارایی اثر بخشی پایین، یعنی انقدر تصمیم رو بد اجرا میکنن که به هیچ وجه به هدف نمیخوره، به هیچ وجه به هدف نمیخوره. و جالبتر این که هیچ گونه ارزیابی از نتایج تصمیم صورت نمیگیره، یعنی بازخوردگیری نمیشه که خب ما این تصمیم رو گرفتیم چه اتفاقی افتاد. یه مثالی عرض میکنم که خود ما تصمیم گرفتیم. ما در همین دولت برای این که حمایت بکنیم در شرایط خشکسالی از دامداری های عشایر یه مصوبه داشتیم. ببخشید، مصوبمون این بود تعاونی اتحادیه عشایری ایران وارد فرایند خرید دام روستایی بشه، دام سبک روستایی با یک دستور عمل بشه، دام ها رو خریداری بکنه به قیمتی که ما اعلام کردیم. مثلا اون موقع فکر میکنم توی بازار 38 40 بود، ما اعلام کردیم 62 58 یا 62 اعلام کردیم، گفتیم بریم به این قیمت توافقی خرید بکنید، دام رو، دام زنده، دام سبک زنده رو، گوسفند ما رو صادر بکنید، چون در حاشیه کشورهای اطراف ما در واقع برای گوسفند زنده عدد بالایی پرداخت می‌کردن. گفتیم ببرید صادر کنید، هزینه های طبیعی خودتون رو کسر بکنید، اون چیزی که مونده را بازتوزیع کنید در دامداری های عشایری. آیا اجرا شد؟ خیر، خیر اجرا نشد. پس اصلا اساسا اجرا نشد که برسیم به نتایج. برعکس هم داریم، چیزایی که تصمیم گیری میشه میره پایین، انقدر بد از اجرا میشه که به جای اینکه رضایتمندی ایجاد کنه نارضایتی ایجاد میکنه. زیاد داریم در دولت‌های مختلف در واقع شواهد بسیار زیادی از این نوع تصمیم گیری ها رو ما داریم، بسیار زیاد هم داریم. مثل مثلا حالا بذارید من مصداقی اینجا صحبت نکنم چون وارد باز مباحث ویژه میشیم. بنابراین سه تا مرحله اخذ تصمیم درست انجام میشه، به موقع انجام میشه، ابعاد مختلف داستان رو میگیریم، متناسب سازی با زمان رو انجام میدیم، کدام مدت میان مدت تصمیم گیری فاصله ای داریم یا نداریم، چون یکی از ویژگی های حکمرانی خوب یعنی توی همین زیست بوم تصمیم گیری بحث تصمیم گیری فاصله ای مطرح هستش. اساسا ما در بخش کشاورزی نمیتوانیم تصمیم گیری نقطه ای داشته باشیم، حتما باید تصمیم گیری فاصله ای داشته باشیم، اینتروال باید تصمیم گیری کنیم برای اینکه بتونیم نتیجه درستی رو بگیریم. چرا باید اینتروال تصمیم گیری بکنیم؟ برای اینکه مسئله هوشمند شده، ذینفعان هم هوشمند شدن، هم مسئله های کشاورزی هوشمند شده، شکل داینامیک پیدا کرده، هم ذینفعان هوشمند شدن. و عملا ما باید تو این بستر تصمیم گیری بکنیم. من یه مثالی عرض میکنم باز برای این که این مقدار عینی تر صحبت کرده باشیم. آیا در تمام کشورهای دنیا ما چیزی به نام انبار داریم؟ بله. سردخونه داریم؟ بله. چطور میشه انبار در کشور ما کارکرد واقعی خودش رو نداره؟ انبار یعنی چی؟ یعنی یک ابزار برای توزیع زمانی و حتی مکانی، بیشتر زمانی، یعنی سیب زمینی در فصل تولید زیاده، خرید میکنیم، انبار میکنیم، در گذر زمان باید چیکار کنیم؟ توزیع کنیم. برنج هم همینطور. اما امروز انبار که یه تصمیم بوده دیگه، به داخل تصمیم گرفتیم، تسهیلات یارانه ای پرداخت کردیم، همین وزارت جهاد کشاورزی بابت سردخونه، بابت انبار تسهیلات یارانه ای پرداخت کرده. برای چی؟ برای اینکه تأمین منافع مردم انجام بشه. برای چی؟ برای اینکه نتایج مطلوب حاصل بشه. برای چی؟ برای اینکه منافع مصرف کننده تأمین بشه، منافع تولید کننده حتی تأمین بشه اگر زیر کلید در واقع داشته باشن. خب ما انبار رو بر اساس یک تصمیم که تصمیم درستی هم هست باید انبار داشته باشیم، تسهیلات پرداخت کردیم، حمایت کردیم، برای چی؟ برای توزیع زمانی. برای چی؟ برای اینکه در فصل برداشت قیمت محصول پایین نیاد، کشاورزان ما ضرر زیاد نکنن، برای اینکه در سایر فصلها در زمانهای مختلف ما محصول برای عرضه داشته باشیم، برای اینکه از ضایعات جلوگیری کنیم. اما چه اتفاقی میفته که این انبار که بالاخره یک عامل یا ایجنت داره کار میکنه، اون کارکرد واقعی خودش رو نداره، انبار تبدیل به احتکار میشه، یک مکان احتکار میشه. در شرایطی که ما به سیب زمینی نیاز داریم، ده ها انبار داریم پر سیب زمینی هستش، ولی در بازار کمبود سیب زمینیم، یا بهتر بگم پیام هایی به بازار مخابره میشه که قیمت سیب زمینی بره بالا. این پیام از چیه؟ از این که 10 روز 20 روز سیب زمینی توزیع نمیشه. آیا اون تصمیم احداث در واقع انبار باید پیوستی میداشت؟ من میگم امروز میگم بله. ما متاسفانه حمایت های تسهیلاتی که انجام میدیم تو نظام تصمیم گیری که ما اقدام میکنیم، پیوستی برای تصمیم نداریم، پیوستی برای تسهیلات پرداختی نداریم، پیوستی برای تسهیلات پرداختی نداریم. ما یارانه را از کجا میدیم؟ از جیب مردم. برای چی میدیم؟ برای تامین منافع مردم. اما اون تبدیل میشه به یک ابزار ضد رفاه مردم. چرا؟ چون ما در تصمیم گیری پیوسته تصمیم برای این انبار نداشتیم. پیوسته تصمیم یعنی چی؟ میریم انبار، میگن آقا بذره، گفتیم اشکال نداره بذر باشه. قانون حفظ نباتات رو من خودم یک بار مرور کردم، بریم چی پیدا میکنیم توش. دیدیم قانونگذار در اون موقعیت زمانی 50 سال قبل چقدر حکیمانه، 60 سال قبل چقدر حکیمانه نگاه کرده. میبینیم تجربیات جهانی رو نگاه میکنیم، میبینیم که تجربیات جهانی هم همینه. میگه شما انبار کردید، باید برنامه زمانی خروج محصول از انبار رو متناسب با نیاز جامعه در واقع تنظیم بکنید و اجرا بکنید. حالا اونجا میگن خودتون تنظیم بکنید، چون اونجا کشاورزانشون بزرگتر هستن، انبار اونه که صاحبان انبار هستن، مالکان انبار هستن، در واقع رویکردهای بازار محور و مشتری محور زیادی دارن. اینجور نیست که مثلا ما اینجا داریم. خب میگم برنامه زمانبندی بره تو بازار. ما داشتیم این پیوست رو خیر. ظاهر مسئله رو که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چیزی خیلی ساده ای هستش. خب یه برنامه زمانبندی خروج، مثل برنامه زمانبندی ورود، هیچ فرقی نداره. قانون حفظ نباتات تکلیف کرده بازدیدهای دوره‌ای با اگر طغیان آفات کرده باشه خروج از انبار ممنوع. پلمپ ما تو مقطع زمانی کاری که کردیم و امسال داریم اون پیوست رو هم میدیم این بود که گفتیم خب انبارها رو تقسیم بندی کنیم به دو گروه انبار، انبارهای بذری و انبارهای غیر بذری سیب زمینی. گفتیم انبارهای بذری رو هر کسی گفته به حرف خود اون فرد اعتماد کنید، اصل بر برائت. هر کسی گفته سیب زمینی بذری هستش پلمپ بشه، پلمپ بشه بذری. بذری هم مشخص کی وارد به بازار باید بشه. اما سایر در واقع انبارها موظف هستن بر اساس برنامه زمانبندی که نیاز بازار هستش بفرستن تو بازار. وارد بازار نکنن، ما واردات انجام میدیم. اما از امسال انشالله برنامه زمانبندی ده. پس پیوست تصمیم هم فوق العاده مهمه، اینتروال باشه، پیوست تصمیم هم داشته باشیم. اجرای تصمیم هم عرض کردم که شقوق مختلف اجرای تصمیم داریم، اجرای کامل بسیار کم داریم، اجرای ناقص بسیار زیاد داریم، اجرای ناقص بسیار زیاد داریم. همین الان یک اتفاقی در یکی از استانها افتاده، یه محصولی رو دست کشاورزان در واقع مونده. ما برای حمایت از کشاورزان وارد شدیم، گفتیم خود وزارت جهاد کشاورزی وارد نشه، یه تصمیم گفتیم یه شرکت، یه کارخونه، یه مؤسسه، یه بنگاهی در واقع ورود پیدا بکنه، ما بهش تسهیلات یارانه‌ای میدیم. اما براش یه فرایند تعریف کردیم، ما تسهیلات یارانه‌ای به اون بنگاه نمیدیم به صورت مستقیم، انگار مستقیم غیر مستقیم دادیم. شما لیست افرادی که خرید ازش انجام دادید، مثل گندم خورانی که ما الان داریم، لیست رو روزانه ارسال میکنیم به با تایید سازمان جهاد کشاورزی یا مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان به بانک، بانک پرداخت میکنه به حساب اون بهره بردار کشاورزی، محصول در اختیار در واقع این شرکت قرار میگیره. اجرای درست تصمیم برای چی؟ برای اینکه قرار نیست رانت تولید بکنید که طرف بره مثلا 5 کیلو 50 کیلو 500 کیلو یه تن بخره ولی 50 میلیارد 100 میلیارد وام بگیره. پس این رو هم توی نظام تصمیم، این که میگیم زیست بوم تصمیم گیری، همین هستش که ابعاد مختلف رو نگاه بکنید و این زیست بوم تصمیم گیری یک سیستم منفرد و تک منظوره نیست. چرا؟ چون این عملیات رو در این نقطه انجام بدیم، اگر بد انجام بدیم، سرمایه اجتماعی در بخش بهره برداری کشاورزی رو ما از دست دادیم. کشاورز دیگه اعتماد نمی‌کنه و ارزیابی نتایج عمدتاً ارزیابی نتایج صورت نمی‌گیره. ما میلیاردها تومان کمک‌های فنی اعتباری پرداخت می‌کنیم، ما میلیاردها تومان یارانه پرداخت می‌کنیم، ما میلیاردها تومان تسهیلات یارانه‌ای پرداخت می‌کنیم، ما میلیاردها تومان در بخش آب و خاک هزینه می‌کنیم، مثل آبیاری تحت فشار که همه شما می‌دونید 85% یارانه می‌دیم. میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم بدون اینکه ارزیابی از نتایج و ستاده نهایی این بودجه ها داشته باشیم. بودجه ناشی از یک تصمیمه. ما این که در آبیاری تحت فشار در واقع اعتبارات 85% یارانه ای رو پرداخت می‌کنیم و 15% فقط فرد یا بهره بردار از خودش آورده داره، ناشی از یک تصمیمه. تصمیم برای چی؟ برای اینکه توسعه آبیاری تحت فشار داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه میزان مصرف آبمون کاهش پیدا کنه. دوستان آبیاری که اینجا هستن ارزیابی ها رو حتما دارن، ارزیابی ها رو حتما دارن که ارزیابی هایی که بخش های دانشگاهی ما انجام دادن، نه بخش اجرای ما. بخش اجرای ما اگر ارزیابی درست انجام میداد، شاید در سبک و سیاق پرداخت اعتبارات 85% یارانه یا بلاعوض تجدید نظر میکردن. ۹۵% این گزارشی که حداقل 4 ماه قبل من گرفتم، 95% اعتبارات آبیاری تحت فشار یا آبیاری نوین نصیب 5% بهره برداران شده. نصیب 5% بهره برداران شده یعنی چی؟ یعنی ما به اهداف خودمون نرسیدیم. بیشترین مصرف آب در کجاست؟ در 85-95% بهره برداری های کوچیکی که ما داریم. عمدتا این کمک های بلاعوض نصیب بزرگ ها شده، در حالی که مصرف آب، بیشترین مصرف آب در کوچیک هاست، یعنی در همون 85-90% یا 95% بهره برداری ها در واقع هست. خب نکته ای که توی همین حوزه باز لازم استش بهش اشاره بکنیم در زیستبوم تصمیم گیری، خیلی ها فکر میکنن تصمیم گیری یه فرایند مثلا انتخاب، یک انتخاب از بین چند گزینه است. این بدترین تعریفی هستش که در ادبیات در بسیاری از کتاب ها ازش استفاده کرده. در بسیاری از کتاب‌ها وقتی میگیم تصمیم گیری، میگن انتخاب، یک انتخاب از بین چند گزینه. در حالی که این تعریف اساساً اشتباه هستش، در حالی که تصمیم گیری یک جریان فکری هستش، تصمیم گیری یک فرایند هستش، و اینکه ما در ارتباط با حکمرانی این رو متصل میکنیم به تصمیم گیری همینه. اساساً تصمیم گیری یک انتخاب از بین چند گزینه نیست، یا چند انتخاب نیست، یا چند در واقع آلترناتیو نیست. تصمیم گیری یعنی انتخاب های مختلف از بین گزینه های متفاوت، انتخاب های مختلف. کسی هست بگه چرا من میگم انتخاب های مختلف از بین چند گزینه؟ اگه کسی میتونه در واقع بیان بکنه، میدونه بیان بکنه، تا من وارد حکمرانی و عمل کرده کشاورزی بشم. همین امروز چند دقیقه قبل توضیح دادم، چند دقیقه قبل من توضیح دادم، عرض کردم تصمیم گیری نقطه ای ممنوع، تصمیم گیری اینتروال. وقتی اینتروال باشه، برای کوتاه مدت، برای میان مدت، برای بلند مدت باید انتخاب بکنیم. بس چند تا انتخاب باید داشته باشه، نه یک انتخاب، نه یک انتخاب. خب موضوع بعدی که در واقع میخوام بهش بپردازم، این بحث شاخص‌های حکمرانی هستش از منظر بانک جهانی، که 6 تا شاخص رو مطرح کرده: حق اظهار نظر یا ابراز عقیده و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد یا کیفیت مقررات، هم حاکمیت قانون، حکومت قانون و بوروکراسی، کیفیت بوروکراسی و کنترل فساد. من این رو توی بخش کشاورزی مدار توضیح بدم، بعد وارد برخی از مصادیق و در واقع موضوعاتی که نشون میده که اساساً تجربه هایی که در دنیا وجود داره، مثلا تجربه یا فرضیات تیگ در دنیا وجود داره، فرضیه ای که میگه حکمرانی بهتر در واقع موجبات رشد سریعتر بهره‌وری کشاورزی رو فراهم میاره، یا در ارتباط موضوعات مختلف دیگه در واقع یه اشاراتی داشته باشیم، یه تجربیات بین المللی رو مطرح بکنیم، مثلا تجربه امپراپا رو در برزیل داشته باشیم، ببینیم اونجا چیکار کردن، به چه جنبندی رسیدن، که برزیلی که تا 50 سال قبل در واقع یکی از کشورهای وارد کننده در حوزه نهادهای کشاورزی، غذا، کلا بگیم غذا بوده، امروز میشه یکی از بزرگترین کشورها که امنیت غذایی 20% جمعیت جهان رو عهده‌دار میشه. خودشون این اصطلاح رو مطرح میکنن، میگن 25% بشقاب غذای 20% ببخشید 20% بشقاب غذای مردم در دنیا رو ما تامین میکنیم. چجوری حرکت کردن؟ با چه نوع حکمرانی حرکت کردن؟ در اون حکمرانیشون در واقع چی نقش بازی کرده که ما نتونستیم؟ اونا چیکار کردن واقعا با این شتاب رفتن جلو؟ سیاستاشون چجوری جهت دادن؟ از مراکز تحقیقاتیشون چجوری استفاده کردن؟ امروز جایگاه چیه؟ امروز جایگاه کوچک مقیاس ها در کشورشون چیه؟ بزرگ مقیاس ها چیه؟ اتحادیه ها چجوری دارن حکمرانی میکنن؟ حکمرانی تشکل های کشاورزی در مقیاس بین الملل در تجربیات جهانی چیه؟ اینا چی کار کردن؟ خب تعریف بانک جهانی رو از حکمرانی مطرح کردیم، نهادها، آداب، رسومی که از طریق اونها قدرت در راستای تأمین مصالح، منافع عمومی اعمال میشه. شش تا مؤلفه رو مطرح میکنه. من این شش تا مؤلفه رو با نگاه به بخش کشاورزی مطرح میکنم. اولین مؤلفه حق ابراز عقیده و پاسخگویی، همون صدایی که عرض کردم. خب به میزان توانایی بهره برداران کشاورزی برای مشارکت در پروسه های مختلف، مثلا پروسه انتخاب وزیر، پروسه انتخاب رئیس سازمان جهاد کشاورزی، پروسه انتخاب اتحادیه های کشاورزی، تشکل های کشاورزی، افرادی که در تعاونی ها، انجمن های کشاورزی، کنسرسیوم های مختلفی که حالا اسامی مختلفی که وجود داره، آزادی رسانه ها در حوزه کشاورزی و پاسخگو نگه داشتن حکمرانان کشاورزی نسبت به اقداماتشون. یه جلسه ای داشتیم با همین رسانه های کشاورزی، من برای خودم خیلی جالب بود. خیلی از این رسانه ها رو خب من از قبل رصد می کردم، از سالها قبل رصد می کردم، می گفتم آیا اینها اساساً مثلا کسی به سایتشون مراجعه میکنه یا مثلا مجلاتی که منتشر میکنن رو کسی میخونه؟ اساساً کسی به سایتشون مراجعه میکنه این مطالبی که مینویسن؟ من به چشم خودم دیدم که چقدر اثرگذاری دارم، چقدر اثرگذاری دارم، چقدر دیده میشم، اتفاقاً چقدر صداشون در واقع شنیده میشه با همون کلماتی که مینویسن، صداشون شنیده میشه در کل دولت، یعنی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه، حالا بخش کشاورزی که بماند. دو تا محقق تو این حوزه یه مطالعه انجام دادن، جنبندیشون اینه. این دوتا محقق کیان؟ بین سوینجر هستش و داینینگز. میگن نتایج سیاسی تأثیرگذار بر روابط کشاورزی، تعیین مالیات بر محصولات کشاورزی، کمک های مالی، همین کمک های فنی اعتباری که عرض کردم، یارانه های مختلف که عرض کردم، ارائه کالاهای عمومی و زیرساخت ها، مثل زیرساخت های بخش شیلات، مشکن هایی که ایجاد می کنند، حالا لایروبی هایی که انجام می دن، در پی مذاکره و چانه زنی های سیاسی بین گروه های دارای نفوذ شکل می گیره. گروه های دارای نفوذ کیا هستن؟ یکیشون همین رسانه هست، یکیشون همین اتحادیه هستن، یکی همین تشکل ها هستن. اینجا شکل میگیره. ما قبل از عید وزیر کشاورزی و مواد غذایی یا دامپروری برزیل اومده بود ایران، مذاکره میکردیم. اونا از ما اوره میخواستن، میگفتن به ما حدود 2 میلیون تن اوره بدید. تو فاز اول هم حدود 400,000 تن. گفتیم اشکال نداره، ما بهتون اوره میدیم، اما کشتی در برابر کشتی، کشتی در برابر کشتی. گفتن یعنی چی؟ گفتم که یعنی گفتیم که یه اصطلاحی تو ایران وجود داره، میگم کشتی در برابر کشتی، معنیش اینه اوره میدیم، معادل ارزشش یه کشتی که اوره دادیم، معادل ارزشش به ما کشتی یا کشتی هایی از نهاده های دام و طیور بدید. ذرتون خیلی خوبه، ذرت بدید به ما. سویاتون خیلی خوبه، سویا بدید به ما. گفتم خب مثلا یه کشتی که شما بفرستید پولش تقریباً 4 برابر نهادهایی که ما مثلا داریم یا قیمت نهادهای ما میشه. گفتیم اشکال نداره، شما مثلا 400,000 تومان میخواین 1,600,000 تومان به ما نهاده بدین. گفتن نداریم. دقت کنید، گفتن نداریم. برای خودمون خیلی جالب بود، با اینکه در مجلس در واقع برزیل هم با رئیس کمیسیون کشاورزیشون دیدار داشتیم که اونجا یه سری از ویژگی‌های کشاورزیشون رو مطرح کرده بودن، ولی برای ما این قسمت خیلی جذاب بود، خیلی جالب بود. گفتن نداریم. گفتیم شما که 20% غذای دنیا رو شما تامین میکنید که. گفتم بله، معنیش این نیست که ما نهادهای دام و طیور نداریم، ذرت نداریم، سویا نداریم، داریم، اما دست دولت نیست. گفتیم یعنی چی؟ گفتن نگاه کنید، در نوع حکمرانی کشاورزی ما فقط طرف قرارداد با کشاورزهای کوچیک هستیم. کشور ما هم بیشتر کشاورزاشون بزرگ هستن. گفتم ما طرف قرارداد با کشاورزهای کوچیک هستیم، بهشون کود یارانه‌ای میدیم، یعنی رایگان میدیم، بذر رایگان میدیم، حتی لباس میدیم بهشون، کفش میدیم، نمیدونم فلان میدیم، اما به جاش ازشون چی میگیریم؟ ذرت میگیریم، سویا میگیریم، فلان میگیریم. ما 400 نهایت 600,000 تومان بیشتر نداریم. اگه شما 400,000 تومان اوره بدید به ما، ما بوده 600,000 تومان داریم. گفتم خب بقیهش چی؟ گفتن بقیهش در سیستم ما تحت مدیریت اتحادیه هاست. معنیش هم این نیست که 100 تا اتحادیه داریم. مثلا در حوزه گوشت 1 اتحادیه دارن، در حوزه ذرت 1 اتحادیه دارن، تحت مدیریت اتحادیه هست. باید با اتحادیه های ما مذاکره کنید. دقت کنید. حالا تجربه برزیل که برسیم، و امشب انشالله اگه برسیم توضیح خواهم داد. پس مذاکره و چانه‌زنی های سیاسی بین گروه های دارای نفوذ، از همین برزیل وقتی تیمشون رو ما رصد میکردیم، تجزیه تحلیل میکردیم که تیمشون چی هستن، همشون از بخش خصوصی، همشون از بخش خصوصی. ولی ما وقتی یک کشور میریم، افرادی که ما همراهمون هستن همه دولتی. نوع حکمرانی ما با نوع حکمرانی اونها متفاوت. نوع نگاه ما به اتحادیه ها با نوع نگاه اونها به اتحادیه ها متفاوته. اونها اتحادیه ها رو به عنوان بازوهای اجرایی قدرتمند کنار دولت میبینن، اما ما هرچی تلاش میکنیم همین نگاه رو داشته باشیم، ظاهرن تشکل ها اتحادیه از ما فرار میکنن، یا دوست دارن مقابل وزارت جهاد کشاورزی باشن، در کنار وزارت جهاد کشاورزی، در کنار دولت حرکت نمیکنن. داریم تشکل هایی که در کنار دولت هم حرکت میکنن بدون اینکه تأثیر پذیری از دولت داشته باشن. با شجاعت تمام در واقع دیدگاه خودشون رو بیان میکنن، نگاه خودشون رو بیان میکنن، محاسبات خودشون رو میارن، در شوراهای ما ازش دفاع میکنن و نهایتاً با چانه‌زنی، با توافق و با یه سری ملاحظات اجتماعی در واقع یه عداد ارقام رو میپذیرن یا یه سازوکار رو میپذیرن. ما تلاش داریم اتحادیه رو در کنار خودمون ببینیم، ولی تا این لحظه با این روی کردی که عرض کردم اتفاق نیفتاده. مؤلفه دوم، اثر بخشی دولت هستش، و اینکه این اثر بخشی، خیلی خلاصه مطرح بکنم امشب، نشان دهنده کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات ملی درجه آزادی و استقلال این خدمات از فشارهای سیاسی هستش. این چیزی که دوستمون شب گذشته مطرح کردن که تا دامداران در واقع جلوی وزارت جهاد کشاورزی تجمع نکرده باشن یا نکردن، نه چنین چیزی در واقع نیست، چنین چیزی نیست. درجه آزادی و استقلال این خدمات از فشارهای سیاسی. خب خیلی اعتقاد دارم به احتمال فراوان یک دولت اثر بخش به طراحی و اجرای شفاف سیاست‌های اقتصاد کلان می‌پردازد. تو مباحث خرد ورود پیدا نمی‌کنه. کلان یعنی چی؟ یعنی وزارت جهاد کشاورزی فقط باید اگر یکی از نمونه‌ها یا شاخص‌های دولت باشه، فقط باید طراحی سیاست‌های کلان داشته باشه، حالا در حوزه اقتصاد، در حوزه تولید فنی، و اجرای شفاف سیاست‌های کلان رو داشته باشه. سیاست‌های خرد در سطح اتحادیه. چرا؟ چون بعضی فکر می‌کنن وزارت جهاد کشاورزی ستاد است، صفی دارد به نام سازمان جهاد کشاورزی. اصلا چنین چیزی نیست. وزارت جهاد کشاورزی یک جایگاه اقتصاد کلان، سیاست گذاری کلان، مدیریت کلان است. صفش هم به هیچ وجه سازمان جهاد کشاورزی نیست. صفش مزرعه هستش. برای نمونه دولت‌های اثر بخش به تدوین و اجرای آن دسته از سیاست‌های محتاطانه مالی می‌پردازند که برای ایجاد محیط مساعد توسعه فراگیر روستایی و کالاهای عمومی مورد نیاز در تولید کشاورزی بایسته و ضروری است. استرسازی‌ها رو انجام می‌دن. این رو هم داشته باشید. پس نگاه کنید صف در وزارت جهاد کشاورزی یا در سطح مدیریت کشاورزی یا در سطح حکمرانی کشاورزی مزرعه هست، بهره بردار کشاورزی است. صف به معنی مجری هست. سیاست های کلان کی دارن؟ وزارت جهاد کشاورزی. صف کلان. سیاست های خور رو کی طراحی میکنه بر اساس در واقع سیاست های کلان؟ اتحادیه تشکل ها. کی مدیریت میکنه تو رو؟ اتحادیه تشکل ها. این رو من نمیگم در ایران ها دقت کنید، من در ساختار حکمرانی خود دارم صحبت میکنم. این که کلمه وزارت جهاد کشاورزی استفاده میکنم، رو نگاه عادت کردیم میگیم وزارت جهاد کشاورزی، میگیم وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی. کی سیاست های خرد رو طراحی میکنه، مدیریت میکنه، هدایت میکنه، حمایت میکنه؟ تشکل ها. به نمایندگی چی؟ حکمرانی مرکزی یا بگیم دولت مرکزی در بخش کشاورزی. این ساختار یعنی چی؟ ساختار چابک، ساختار روان، ساختار اثر بخش، ساختار بهره‌ور، ساختار با کارایی بالا، ساختار با هزینه حداقلی. این یعنی چی؟ یعنی همون نگاهی که در واقع تو جلسه گذشته عرض کردم، حاکمیت مردم بر امور، حاکمیت بهره‌برداران کشاورزی. بالاخره اتحادیه ها از دل بهره برداران کشاورزی میاد. تعاونی ها از دل بهره برداری های کشاورزی باید بیاد. انجمن ها از دل بهره برداری های کشاورزی باید بیاد. این ساختار روان میشه. ساختاری میشه که همیشه به فکر بهبوده، ساختاری میشه که همیشه به فکر رهنده از تولید کننده هستش، تلاش میکنه حاشیه بازاریابی رو به هدف برسونه، تلاش میکنه تولید کننده رو از قیمت پرداختی مصرف کننده به حد اکثر برسونه، تلاش میکنه مشتری نهایی خودش رو حفظ بکنه. به این ما در تر مردمی سازی، در تر مردمی سازی در یکی از در واقع مصاحبه ها یکی از خبرنگارا یه چیزی از من پرسید، گفتم تا زمانی که مقدار ما به تابلوی قیمت نگاه بکنه و زنجیره‌ای فکر نکنه اتفاق خوبی برای بخش کشاورزی نمیافته. گفتن یعنی چی؟ گفتم نگاه کنین اون تابلویی که مردار داره نگاه میکنه، همون تابلو رو اون کسی که هرچی جوجه هم انجام میده به همون تابلو نگاه میکنه، به همدیگه نگاه نمیکنن، به هر دوتا دارن به اون تابلو نگاه میکنن. خب تا قیمت مرد نشود 60,000 تومان من جوجه ریزی نمیکنم. خب اون کسی که هرچی جوجه هم انجام میده میگه تا قیمت جوجه منم به 12,000 تومان نرسه منم جوجه ریزی نمی کنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه یه زمانی قیمت مرغ میرسه به 60,000 تومان، من مرغدار میخوام جوجه ریزی بکنم، اما انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه جوجه‌ای برای عرضه ندارم. گفتم نگاه زنجیره‌ای داشته باشین. وقتی نگاه زنجیره‌ای داشته باشین در بحران‌ها از همدیگه حمایت می‌کنید. سال گذشته یه پیشنهاد داده بودم که آقا بیاید صندوق تثبیت درآمدی رو راه بندازیم. وقتی کرونا داشت شدت پیدا می‌کرد صندوق تثبیت درآمدی رو راه بندازیم. اگر اون صندوق تثبیت درآمدی رو خودشون فعال میکردن و از کمک دولت هم استفاده میکردن یک بار کمک، دیگه هیچ کدوم از این دوتا گروه به تابلوی قیمت نگاه نمیکردن. آیا در همه کشورها اینجوری هست؟ نه، تولید کننده یه وظیفه‌ای داره تولید. آیا در کانادا، در کانادا نظام حکمرانی در بخش طیور این تیپیه؟ خیر، یک سندیکا، یک بورد وجود داره و داره همه اینها رو مدیریت میکنه، مجوز میده، از خودشون به خودشون خدمات ارائه میدن. تولید وقتی صورت گرفته محصول رو جمع‌آوری میکنه، کشتار میکنه، توزیع میکنه، اگرم ریسکی اتفاق بیفته و تولید بخش از تولید نابود بشه خودش مستقیم واردات رو انجام میده. واردات در چه سطحی انجام میده؟ در سطح نیاز. چرا؟ چون اون سیاستگزار کلان سیاست کلان رو گذاشته، گفته در شرایط استثنایی که نیاز کشور به واردات هست در بخش مرغ مثلا، تا اینقدر اون برآوردی که اون سندیکا انجام میده 10 تن، 50 تن، 100 تن، 100,000 تن عوارض اینقدر درصد هستش، اما برای اون نیاز که بخواد وارد بشه عوارض به شدت میره بالا که اصلا توجیه دیگه نداره مرغ وارد کشور بشه. تمام امور مربوط به زنجیره تامین کشاورزی یا زنجیره ارزش کشاورزی سپرده شده به کی؟ به اونهایی که باید سیاستگذاری های خرد رو انجام بدن. سیاستگذار کلان؟ بله، وزارت کشاورزی. وزارت کشاورزی بزرگ؟ خیر، برید بررسی کنید، وزارت کشاورزی کوچک است. اتحادیه ها قدرتمند هستند. اتحادیه ها کل امنیت غذایی رو در واقع چیکار میکنن؟ تضمین میدن، تأمین میکنن. مؤلفه بعدی کیفیت مقررات. نشاندنده چیه؟ نشاندنده توانایی های دولت، نشاندنده نشان دهنده توانایی های دولت در تدوین و اجرای سیاست های شفاف و مقرراتی هستش که موجبات بهبود محیط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی رو فراهم میاره. توانایی دولت در تدوین به اجرای سیاست های شفاف و مقرراتی که موجبات بهبود محیط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی رو فراهم میاره. قطعا این مقررات همدیگر رو تقویت میکنن. قطعا این مقررات با توجه به یک مقطع زمانی گرفته نشده، نگاه بلند مدت داره. کیفیت نظارتی در این حوزه بسیار بالا هستش. چرا؟ چون کیفیت نظارتی در توسعه کشاورزی در واقع از این جهت اهمیت پیدا میکنه که بسیاری از دولت‌ها تمایل دارن با اتخاذ سیاست‌های اوریب به سمت شهرنشین‌ها بر شرایط تجارت، مبادله شهر و روستا و در نتیجه بین قیمت‌های جهانی و داخلی تأثیر بذارن. غذای ارزان، سیاست غذای ارزان. سیاست غذای ارزان یعنی چی؟ یعنی حمایت از تولیدات صنعتی داخلی. در نتیجه برای اجرای سیاست های اقتصاد کلان مورد نظر خودشون مالیات های غیر مستقیم بر کشاورزی وضع میکنن، مالیات های غیر مستقیم وضع میکنن. یا توی ایران بعضی ها اعتقاد دارن، میگن که مالیات پنهان بر بخش کشاورزی وضع میکنن. چند سال قبل، حالا زمانش رو نمیگم بهتون، ولی چند سال قبل از این سالها ما محاسبه کرده بودیم مالیاتی، به رغم اینکه بخش کشاورزی معاف از مالیات هستش، ولی حدود 40% بر بخش کشاورزی، بر تولید گندم منظورمونه، فقط گندم، بخش کشاورزی نه، بر گندم مالیات بسته بودن. امروز چه اتفاقی افتاده با آزادسازی که اینقدر کشاورزی داره رونق پیدا میکنه؟ حداقل گزارش هایی که ما در بخش زراعی داریم، در بخش زراعی داریم، نشون میده که تولید کشاورزی مورد استقبال داره قرار میگیره. حتی اجاره یک هکتار زمین به شدت داره افزایش پیدا میکنه. نرخ‌های مبادله داره عوض میشه. کشاورزی داره میاد بالا. گرایش به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داره شدید میشه. البته یه تبصره هم داره، چون همه چیز رو از این آزادسازی نبینیم. تبصرش این استش که تحریم هایی که انجام شده، صنعت تحریم شده، بسیاری از سرمایه گذارانی که در بخش صنعت سرمایه گذاری میکردن امروز وارد بخش کشاورزی شده. حداقل حوزه سرمایه گذاری که من امروز باش درگیر هستم، میبینم چقدر در واقع صنف‌های مختلف سرمایه گذاران بزرگ در حتی حوزه پتروشیمی وارد چی شدن، یا تجار پتروشیمی وارد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شدن، به ویژه در گلخانه، به ویژه در پرورش ماهی، میگو. اعداد ارقام بسیار بزرگه، چند هزار هکتار. یکی از این شرکت های بزرگ شیرینی و شکلات در حد 16 میلیون اومده سرمایه گذاری کنه در تولید مرغ. صنایع لبنی اومدن در تولید مرغ دارن ورود پیدا میکنن. صنایع دیگه در تولید گوشت گوسفند ورود پیدا کردن، پرواربندی ورود پیدا کردن. گاوداری های 1000 رأسی، 2000 رأسی، 5000 رأسی، 10000 رأسی، واحد های بزرگ مقیاس خوشبختانه در ایران داره رشد میکنه. خب خیلی هم میگن اجرای سیاست های دوستدار بازار مثل آزادسازی، الان عرض کردم، و مقررات زدایی در بازار نهادهای تولید بخش کشاورزی به افزایش تولید محصولات غذایی و دسترسی آسان کشاورزان به نهادهای کشاورزی منجر میشه. تجربه بین‌المللی رو من دارم عرض میکنم. همین کشورهای اطراف ما، کشورهایی که نزدیک به ما هستن، هم دارن در واقع اینجور قضاوت میکنن، اینجور تجربه کردن در حوزه بخش کشاورزی. خب دو تا مورد دیگه هم مونده، دو تا از این مؤلفه ها مونده، حکومت قانون و کنترل فساد رو هم من بگم. انشاءالله بحث حکمرانی کشاورزی، حکمرانی و در واقع عمل کرده بخش کشاورزی رو من تو جلسه آینده در واقع روش توضیح خواهم داد و تجربیاتی که در دنیا وجود داره. حکومت قانون نشون میده عوامل اقتصادی، دادگاه ها به چه میزان بر قوانین جامعه و به ویژه بر کیفیت اجرای قراردادها و ترانزکشن کاست ها، هزینه های مبادلاتی و حقوق دارایی های مادی و فکری در جامعه تاکید دارن. اگر حمایت از حقوق مالکیت مادی وجود نداشته باشه، معنوی وجود نداشته باشه، ضمانت ناقص اجرای قراردادها رو ما داشته باشیم، اینها ضمن این که هزینه های مبادلاتی رو به شدت میبرن بالا که سم هستش برای کل فعالیت های کشاورزی، نااطمینانی و ناکارایی در واقع سیستم رو نشون میده، به ویژه سیستم غذایی رو نشون میده که سرمایه گذاری های مختلفی که میتونه در بخش کشاورزی در حوزه های مختلف تولیدی تحقیقاتی انجام بشه رو محدود میکنه. این هم از حکومت قانون. اگر درست در واقع تحلیل نداشته باشیم، اگر کارشناسی نکنیم، همین امروز توی جلسات مختلفی که ما توی دولت در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی در واقع میریم، گاهی اوقات پیشنهاداتی میارن که من تنها چیزی که خیلی حساس هستم رو بخش کشاورزی هست. حالا گاهی اوقات هم یه اتفاقاتی میفته تو بخش‌های دیگه، میگیم خب فشار خیلی زیاده، بعد شما این فشار رو میخوان تامین کنید، میگن آقا در مقایسه با مثلا فلان کشور اینجوریه، میگیم اصلا نگاه کنید، در بستر خود ما نگاه کنید، در این بستر نگاه کنید. بله شاید فلان چیز که گرون میشه برای من اصلا عددی نباشه، ولی در بستر عمومیت جامعه نگاه کنید، کف جامعه نگاه بکنید، با اون نگاه. اگر ما در واقع حمایت‌های قضایی یا قانونی از بخش کشاورزی نداشته باشیم، از نوآوری‌ها نداشته باشیم، از جذب و نگهداری و توسعه فناوری‌های جدید نداشته باشیم، اون وقت فعالیت در بخش کشاورزی پرهزینه میشه و گران. شاید برخی از دوستان هم در واقع موافق باشن که تو برخی از فعالیت های کشاورزی واقعا ما این آثار رو میبینیم. همین چند هفته قبل بوده یه چیزی اومده بود برای اخذ مالیات از بخش کشاورزی، چرا؟ چون خیلی از افراد فکر میکردن بخش کشاورزی دیگه، مثلا ما قیمت گندم رو گذاشتیم 1500 یا مثلا کلزار رو گذاشتیم اینقدر، ما بود تعهد اینقدر داریم میدیم یا فلان چیز، دیگه درآمد کشاورزان داره خیلی افزایش پیدا میکنه، مالیات باید درشون میگیریم. اصلا با مخالفت شدید مواجه شد، بلافاصله حذف شد این پیشنهاد. برخی از پیشنهاداتی که در واقع ارائه میشه خیلی مبتنی بر شناخت از بخش کشاورزی نیست. کنترل فساد که دیگه مشخصه، دیگه همه میدونن. که کنترل فساد در واقع روی این مسئله دلالت داره که قدرت دولتی در راستای تامین منافع خصوصی اعمال شده یا اعمال میشه، یا برای فراهم آوردن چارچوبای فراقانونی، پذیرش یا پرداخت پول، رشوه، همین چیزهایی که شما به کرات توی در واقع رسانه ها میشنوین، در کشورهای مختلف میشنوین که فساد، بعد میگن رگولاتوری، بعد میگن سامانه سودزنی، بعد میگن سامانه فساد. بیشه فساد دولت مردان، حاکمان، حکمرانان، حالا چه در بخش کشاورزی باشه، هیچ فرقی هم نداره، کشورش هم مهم نیست، سکولار باشه، اسلامی باشه، نمیدونم فلان باشه، هیچ فرقی نداره، در تمام کشورها فساد رو مانع رشد کسب‌وکارها میدونن، تضعیف در واقع مخصوصا از قبل دولت مردان باشه، میگن تضعیف توسعه کسب‌وکارها و اقتصاد رو به همراه خواهد داشت. و فوق‌العاده مهمه، فساد هم گاهی اوقات خواستم اتفاق نمیفته، واقعا ناخواسته اتفاق میفته. کمترین، یعنی شما دقیق‌ترین فرد باشید، دقیق‌ترین فرد باشید، یک لحظه دقت نکنید، یک حفره ایجاد میشه. حفره ایجاد میشه. بله، شفاف سازی خوب هستش، استفاده از سیستم ها، فناوری های IT خوب هستش، مثلا سامانه‌ای که ما الان داریم برای توزیع تسهیلات. گفتیم آقا هر کسی تسهیلات میخواد، این که به ما تقاضا بده اصلا معنی نداره، بره توی سامانه سیفا ثبت نام بکنه، از پایین دست در واقع ارزیابی میکنن، میاد تا بالا دست تایید میشه میره، هیچ فرقی هم برای ما نداره، هیچ افراد هیچ فرقی هم برای ما ندارن، شاید هیچ وقت هم به اسامی ما نگاه نکنیم که نمی کنیم، هیچ فرقی نداره، هر کسی که اومده تقاضا داده، شرایطش داشته، امکاناتش داشته، مجوزش داشته، تو اون استان نیاز داشتن، در واقع میتونه از این تسهیلات استفاده بکنه. ولی به هر حال نگاه بکنید دولت میتونه در قالب یک دستگاه منطقی برای کاهش هزینه های مبادلاتی اقدام میکنه و از مشکل رانت‌جویی ها و تولید رانت، به ویژه رانت اطلاعاتی، چیکار کنه؟ جلوگیری کنه. ما توی وضعیت در واقع کاهش قیمت پوت ها تموم شد. بله. ما در قضیه کاهش قیمت کودهای شیمیایی که 45% کاهش داده بودیم، کودهای فسفات و پتاسه، برخی از افرادی که خب با من ارتباط داشتن، بعد از اینکه ما اعلام کردیم، اعلام عمومی کردیم، چون هیچ کس نمی‌دونست، یه مرتبه ما اعلام کردیم، هرچند تقریبا میتونیم بگیم انحصار داریم در خرید نهادهای کود فسفات و پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی و خودش در واقع توضیح میکنه، ولی باز هم خیلی مراعات میکردیم. چند نفر از این افراد به من پیام داده بودن که آقا میخواستیم کاهش بدین، حداقل به من میگفتیم ما برای مثلا کشت فلانمون، کشت بهارمون با قیمت بالاتر خرید نمیکردیم. گفتیم خب حالا اینا رو میشه واقعا حلش کرد؟ بالاخره یک کشاورزی که 2 روز قبل خرید کرده، ما 1 روز بعدش چیکار کردیم؟ قیمت رو آوردیم پایین، چون کشاورزا با شروع فصل در واقع خریداشون انجام نمیدن، یه مقدار چند روز قبلش در واقع خریدهاشون رو انجام میدن. که خب یه چنین پدیده هایی وقتی جنبه عام داشته باشه نه جنبه خاص، قابلیت حل شدن داره. بالاخره رانت اطلاعاتی بسیار زیاد هستش و میتونه روی عملکرد بخش کشاورزی به شدت تاثیر بذاره، سرمایه اجتماعی رو در بخش کشاورزی به شدت در واقع تنزل بده. به هر حال دستگاه هایی که مسببه تولید میکنن یا در واقع آیین‌نامه‌ای می‌نویسن، دستورالعمل می‌نویسن، فوق‌العاده باید دقت بکنن در نشر اطلاعات و جلوگیری از در واقع نشر اطلاعات. یه چیزی رو هم براتون برای آخرین به عنوان آخرین جمله عرض بکنم، خیلی از مطالبی که ما در وزارت جهاد کشاورزی همین الان حداقل حوزه خودم رو من عرض میکنم، جنبه اطلاعات تولید رانت داشته باشه رو اساسا من بیرون نمیدم، حتی برای تایپ هم نمیدم بیرون، خودم میشینم تایپش میکنم، خودم پرینتش میکنم، بعد اون محتوا رو دیلیتش میکنم، بعد در واقع عملیات رو ما میبریم به سمت تصمیم گیری نهایی و اجرا. امیدوارم خسته نشده باشید و من در خدمت شما هستم اگه سوالی دارید.
استاد سلام عرض شد.
علیکم السلام.
وقت شما بخیر. تشکر میکنم بابت رای شما و بهره بردیم واقعا از تجربه‌ای که حالا تو حوزه بین الملل بالاخره داشتین و تجربه کردین، سپاسگزارم. عرض کنم که حالا با توجه به بحث حکمرانی که باز مطرح شد و همین مثالی که باز تو حوزه در واقع جوجه یک روزه مطرح شد، من دیشب عرضم منعقد نشد، فکر می‌کنم داشتم مثال می‌زدم که نتیجه بگیرم، اون نتیجه رو دیگه اجمالا من سریع خدمت شما عرض میکنم.
حالا
نتیجه بگیم ما استفاده کنیم. عزیزی با توجه به ایدهی که فرمودید توی جلسه اول که در واقع اگر ما نهادهایی که توی حوزه کشاورزی داریم از اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، تعاونی‌ها و غیره رو بتونیم فعال بکنیم، در واقع حکمرانی محقق کردیم. من داشتم با استفاده از اتفاقات عرض میکنم که خب الان تو وضعیت موجود که در واقع این اتحادیه‌ها به نوعی فعال شدن، ورود کردن، به نوعی دارن منافع خودشون می‌بینن و اینا همه مردم نیستن. حالا اینکه ما چگونه از کنار این اتفاق که هر در واقع اتحادیه‌ای داره منفعت خودش رو می‌بینه، البته شاید درک من اشتباه باشه، اصلاح بفرمایید اگر اینطور نیست. اداره منفعت خودش رو می‌بینه، در واقع اون اتحادیه دام دارن می‌خواد قیمت رو ببره بالا، مردم خب توانشون نیست، می‌خوان با قیمت پایین‌تر خرج کنن و شما رو تو مقام تصفیه‌گیری و بین اینا تعادلی برقرار کنید. خب ما با چه معیاری، با چه شاخصی در واقع میخوایم این رو برقرار کنیم و رضایت رو به دست
بیاریم؟ ما نگاهمون اینه. ببینید من توی مؤلفه اول یه مقدار بعضی از کلمات رو استفاده کردم، مشارکت در انتخاب، درست؟ سوال من از شما سوال میپرسم، نه به عنوان فردی در وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان یه فردی که شما تو بخش کشاورزی هستیم، منم تو بخش کشاورزی به داخل یه شناخت دارم، آیا اتحادیه A نماینده همه دامداران است؟ خیر. جوابشم خودم
براست. خیر.
آیا اتحادیه B نماینده همه دامداران است یا مرداران است؟ خیر. آیا اتحادیه A و B مشترکات دارن؟ به لحاظ اعضا بلی. آیا اتحادیه A که مدیرش انتخاب شدن در یک فرایند مشارکتی درست کامل، صدای من ندارید؟ الان درست میشه. حالا بهتره؟ آیا اتحادیه A اعضاش در یک فرایند انتخابات درست کامل با اطلاع رسانی از قبل مبتنی بر ثبت نام مبتنی بر مشارکت همه اعضا اتفاق افتاده؟ خیر. آیا تعدد، دیشب عرض کردم، تعدد موجبات تعارض منافع رو دامن میزنه؟ بلی. آیا تعدد منجر به تصمیم گیری درست میشود؟ خیر. آیا تعدد میتواند هم افزایش ایجاد کند؟ هم بلی هم خیر. آیا تشکل هایی که در بخش کشاورزی هستند، در یک حوزه فقط من دارم سوال میپرسم، آیا تشکل‌هایی مثل اتحادیه فلان اتحادیه A یعنی اتحادیه مثلا مرغداران، اتحادیه دامداران، اتحادیه باغداران، اتحادیه فلان، آیا تشکل‌هایی که در اتحادیه‌هایی که در یک حوزه فعال هستند دارای کارایی بالا هستند؟ شما جواب بدید. آیا اتحادیه‌های A علاقمند به نقش بازی در زنجیره تامین، اون نقش بازی که من میگم از نوع حکمرانی خوب هست، نقش بازی مستقیم در زنجیره تامین به نحوی که حاشیه بازاریابی رو بیارم پایین هستن؟ شما جواب بدید. ببینید این چکلیست سوالات رو برای خودتون تنظیم بکنید، بعد خودتون جواب خودتون رو میدید، خودتون جواب خودتون میدید. آیا باید کاری کرد؟ بله. چجوری باید کار کرد؟ چجوری باید کار کرد؟ در یک حوزه اتحادیه ها از مثال میزنم، بیایم یک کنسرسیوم ایجاد کنیم یا نه، بر اساس مصوبه مجلس که انشالله به زودی تصویب بشه یک اتحادیه قرارگیر ایجاد کنیم. حالا فرض کنیم اون تصویب نشه، چیکار باید بکنیم؟ باید بریم کنسرسیوم. چیکار باید بکنیم؟ کنسرسیومی هم نریم، قبول نکنم کنسرسیوم ایجاد کنن، یعنی 5 تا تشکل در حوزه مثلا مرغ هستن، 10 تا تشکل در صدام ندارید باز؟ خب آره، حالا فرض کنید بپذیریم، فرض کنید بپذیریم تشکل های مختلفی که فقط در یک حوزه ورود دارن، حوزه A فرض کنید سیب باشه. من وارد دامدار مرغ‌ها نشم چون حساسیت ایجاد میکنه. در سیب، سیب نه اصلا گردو، 5 تا تشکل داریم در حوزه گردو، هیچ کدومشون قبول نمیکنم با هم دیگه کنسرسیوم تشکیل بدم، مثل اون یونیون هایی که در کانادا عرض کردم، یک اتحادیه، یک بورد در کل کشور داره مدیریت رو انجام میده، مثل شرکت های هواپیمایی مثلا، فرض مثال میزنم کار بکنن. آیا راه حلی هم وجود داره؟ بله راه حل وجود داره. راه حل چیه؟ ما بیایم کل ایران رو به چند منطقه تقسیم بکنیم، بگیم آقا تشکل ای گردو در حوزه گردو برو این 5 تا استان مال شما مدیریت کن، تشکل بی در حوزه گردو این 5 تا مال شما، از 0 تا 100، از پس از تولید بگیم، تولید بگیم تا سر سفره، مزرعه تا سفره، مدیریتش دست شما. کمک تسهیلاتی میخواین ما بهتون میدیم، آیین ما دستورالعمل میخواین بهتون کمک میکنیم، تو شورای قیمت گذاری مصوبه ای میخواین بهتون کمک میکنیم. اما این گردو از سر مزرعه که 10 تا 1 تومانی خرید شده، باید وقتی به دست مصرف کننده میرسه 15 تومان باشه. خود من قائل به این نیستم که این 10 بشه 15، میگم اون رو هم بدیم دست خودشون، اون رو هم بدیم دست خودشون، اون رو بدیم دست خودشون، بذاریم رقابت ایجاد بشه برد بینشون. این دوستی که نوشته مرکز مونیتورینگ هوشمند، بله من خودم اعتقاد دارم ایجاد برج مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کشاورزی، و ما در وزارت جهاد کشاورزی داریم برنامهش رو می‌نویسیم، یه نرم افزار اپلیکیشن هم نوشتیم برای بخش نظارتی که به زودی رونمایی میشه، حالا من توضیح نمیدم چیه، ولی اون برج مدیریت هوشمند رو منم قبول دارم. درست میشود کار کرد، مشروط بر چی؟ یه شرط داره، یه شرط داره، عنصر مشارکت، تعاملات، تعاملات، عنصر مشارکت، بپذیرن مشارکت کنن تو این فرآیند، بپذیرن تعامل مثبت داشته باشن با لایه‌های مختلفی که وجود داره. شدنی هستش و انشالله این اتفاق میفته. هیچ راه دومی وجود نداره، اگه بخوایم بازار کارکردهای واقعی خودش رو داشته باشه و اختلال عوامل نازایا و نامانا در بازار حذف بشن، همشون یا تبدیل بشن به عناصر زایا و مانا، در خدمتی. آقای خسروپناه هستم. سلام، سلام
دارم خدمتتون.
حاج آقای خسروپناه استاد ما بودن در یه زمانی.
سلامت باشید، ما شرکت کردیم استفاده کنیم، عرض خاصی ندارم، خیلی بهره بود.
خوشحال شدیم آقای حاج آقای.
سلامت باشید، موفق و معید باشید.
سلامت باشید. نداشتم. خیلی ممنون و متشکرم. این دوستمونم آقای محمد نیا نکته‌ای که گفتن کاملا درسته، کاملا درسته. شب همه بخیر، سلامت باشید، شب بخیر، خدا حافظ.